مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند. پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه ای از فرهنگ هولاکویی، جامعه شناس و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، سوسیالوجیست و لایسنسد مریج و فامیلی تراپیست.
بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان و سروران گرامی و مهربان، بسیار خوش آمدید. سومین برنامه از سلسله برنامه‌های مربوط به پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان رو بنده در خدمتتون خواهم داشت و ارائه میدم. طی دو برنامه گذشته گفتگویی درباره آمادگی برای حاملگی و داشتن فرزند رو با عزیزان در میان گذاشتم و صحبت امروز درباره فلسفه و هدف یا هدف‌های پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و اصولاً همه افراد بشر خواهد بود. طی دو برنامه گذشته بنده از معرفی خودم خودداری کردم، ولی به دلیل گفتگوی یکی دو نفر از دوستان که حاضر بودند و بعداً تفکری در این باره به این نتیجه رسیدم که شاید بد نباشه اطلاعاتی هر اندازه محدود ولی خوب رو در اختیار شما بگذارم و بعدها رو به دیگران واگذارم که خوشبختانه در این باره هم حق دارن و هم گفتند و هم خواهند گفت و از این بابت هم سپاسگزار و ممنونشون هستم. 60 سال دارم و صاحب دو فرزند 25 ساله و 22 سال و نیمه هستم که سخت خوبند و بهشون دلبند. در سه زمینه مدرک فوق لیسانس دارم، یکی اقتصاد، دیگری روانشناسی و سوم مشاور ازدواج، خانواده و کودکان و دکترای من در رشته جامعه شناسی است. به عنوان مشاور خانواده و ازدواج در ایالت کالیفرنیا کار میکنم، لایسنس مریج فامیلی تراپیست. قبل از انقلاب استاد بخش جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم و از طرف دانشگاه یوتا در سالت لیک سیتی به عنوان استاد مدعو دعوت شدم و مدت 27 سال هست که در امریکا هستم و 26 سال آن در لس آنجلس و به همین جهت هست که چون از تغییرات و تحولات و رشد و دگرگونی که در زبان و ادب فارسی در کشور عزیز من و ما اتفاق افتاده بی خبر هستم، به همین جهت هست که لغات و کلماتی رو که به کار میبرم شاید برخی از اوقات یا قدیمی یا با تعریفی به دقتی که باید باشه در اختیار شما قرار نگیره و به همین جهت هست از این بابت متاسفم، ولی به هر حال سیل خروشان فرهنگ و ادب و هنر ایران که در طول تاریخ زبانزد خاص و عام بوده همچنان تداوم خودش رو در داخل و خارج ادامه میده و امید این هست که عزیزان و فرزندان ما مخصوصا در خارج از ایران به چنین گنجینه‌ای عمیق و وسیع و اخلاقی انسانی دسترسی و دستیابی داشته باشند. مدیر مرکز بهزیستی شهر بیورلی هیلز هستم و طی 57 ماه گذشته در رادیوی ایران در لس آنجلس برنامه تحت عنوان رازها و نیازها هر روز یا روزهای هفته از ساعت 3 تا 5 رو اداره کردم. در این مدت بیش از 8000 نفر به روی خطها اومدن و مطالب و موضوعها و مسائل مشکلات متفاوتی رو مطرح فرمودن و فرصت و امکان این رو به من دادن که بتونم نه تنها در کار روان درمانی و تراپی و یا تدریس در محیط‌های آموزشی، بلکه از طریق رادیو نیز با بسیاری از موضوعها و مسائلی که معمولاً و به ویژه پدر و مادران و یا معلمان و مربیان با فرزندان و یا شاگردان خود دارند بیشتر آشنا بشم و به همین جهت هست که تصمیمی به جهت ارائه این برنامه گرفتم. اگر مایل هستید که برنامه رازها و نیازها رو که همان گونه که عرض کردم روزهای هفته از ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 و شنبه ها از ساعت 10 تا 12 نیم روز پخش میشه از طریق اینترنت و یا شبکه های ماهواره‌ای بگیرید، کافیست که به www.rosha.org 670am.kirn.com مراجعه بفرمایید. به هر حال امیدوارم که گفتگوی امروز که درباره فلسفه و هدف‌های آموزش، پرورش، تعلیم و تربیت انسان هست و احتمالاً چند جلسه ادامه خواهد داشت، مورد توجه و عنایت شما قرار بگیرد. گفتگو درباره فلسفه و هدف‌های پرورش، تعلیم و تربیت انسان با این سخن حتما باید همراه باشه که تعریفی از شناخت و آگاهی و دانستنی های انسان داشته باشیم. می دانیم که از برخورد طبیعت کور و انسان نادان و جاهل آگاهی و شناخت به وجود می آد. از برخورد دو پدیده منفی بزرگترین نعمت و صفت انسانی یعنی آگاهی، دانایی که به دنبال خودش توانایی رو داره ظاهر میشه. مفهوم علم به معنی نالج یا آنچه که آگاهی کلی و عمومی من و شما هست شامل همه موضوعها و مطالبی میشه که هر انسانی در هر کجا میدونه. بنابراین اگر شما شماره تلفن و نام خواهر یا برادر خود رو میدونید، به یک اعتبار آنچه را که شما بهش آگاه هستید رو میشه به عنوان علم شناخت و دانست. اما وقتی که سخن درباره علم به معنی اختصاصی و یا خاص و اخص اون هست که ترجمه لغت ساینس به زبان انگلیسی است، معنای دیگری پیدا میکنه. علم در این تعریف و تعبیر عبارت از آگاهی و شناختی است که بر مبنای فلسفه‌ای با تأکید بر روی کمیت از طریق مشاهده، تجربه و آزمایش حساب شده کنترل شده به دست میاد و در زمینه روابط انسانی اون زمان که من و شما به ارزیابی، به معاینه و به تشخیص میرسیم، یعنی evaluation، examination و assessment یا diagnosis، مرحله ای است که شناخت و آگاهی علمی دست میده. بر اساس یه چنین تعریفی معلوم هست که علم پدیده ایست حسی، فیزیکی و مادی که با متدولوژی و متد مادی حرکت میکنه و به هیچ وجه خارج از جهان حس و ماده و فیزیک و مکانیک نقشی و اعتباری نخواهد داشت. یعنی آنچه که تجربه شدنی نیستند، آنچه که آزمودنی نیستند، آنچه که قابل اثبات از طریق حسی و یا درستر فرضیه‌ای، نظریه‌ای، سخنی، جمله‌ای که قابل رد نیست، موضوع و مسئله علمی نخواهند بود. بنابراین معلوم است که آنچه که من و شما به عنوان علم می‌شناسیم دایره محدودی از علم به مفهوم کلی و عام اون هست و در نتیجه اینها رو نباید با هم اشتباه کرد. غالب اوقات صحبت از آگاهیه که انسان که میشه صحبت از هر دانایی و هر شناخت و علمی است که من و شما به هر چیزی داریم و در اینجاست که معمولاً علم با عمل همراه خواهد بود و الا شما میتونید بهترین پزشک و عالی ترین استاد باشید اما آنچه را که تدریس میکنید عمل نکنید. شما میتونید متخصص قلب باشید در حالی که به همه بیمارانتون توصیه میکنید که مشروب نخورن، سیگار نکشن، مواظب غذای خود باشن، ورزش کنن و شب رو به موقع بخوابن. یک چنین استاد برجسته‌ای رو شما میتونید شب در یک مهمانی ببینید که در ساعت 2 و 3 بعد از نیمه شب در حالی که سیگار میکشه و ظرف مشروبش کنارش هست و در حالی که داره غذای چربی میخوره با عصبانیت داره بحثی میکنه یا به بازی قمار مشغوله. در یک چنین حالتی هیچ تغییری در اون آگاهی و دانسته داده نشده و نباید بشه و شما نمیتونید بهانه کنید که حال که رفتم و دیدم که او چنین میکنه پس تصمیم گرفتم منی که مشکل قلبی دارم پس میتونم سیگار بکشم یا مشروب بخورم به خاطر اینکه دکترم یا استادم رو در چنین حال و شرایطی دیدم. بنابراین امیدوارم به این نکته توجه کنید که چون ما در طول تاریخ آگاهی نداشتیم و مبنایی به جهت اثبات و رد قضایا نمی شناختیم، هر کس که مدعی موضوع و مطلبی می شده باید با عمل خودش حقانیت نظر خودش رو ثابت می کرده. و حالا که در دنیای امروز برای من اثبات و رد موضوع مطرحه، صرف نظر از این که فردی که می گوید خودش عمل می کنه یا نمی کنه، خودش اون رو باور داره یا نداره. زیرا ممکنه یک دندان پزشک به شما توصیه کنه که دندان خودتون رو هر شب مسواک کنید، اما خودش یک سال باشه که حتی یک بار چنین نکرده باشه. چنین دندان پزشکی ای بسا در زندگی درگیر مسائل و مشکلاتی است که حتی فکر خودکشی داره و بنابراین برای او اهمیتی سلامت دندانش نداره. اما مبدایی برای رفتار من و شما نخواهد بود که چون او دندان خودش رو مسواک نمی کنه پس معلوم میشه که من هم نباید بکنم. در دو جا این مسئله همچنان به قوت خود باقی است. یکی در خصوص کودکان که به جای آن که به حرف من و شما توجه کنند، به رفتار من و شما و حالات من و شما بیشتر توجه میکنند. آن زمان که شما خشمگین و عصبانی هستید، اگر توصیه آرامش بکنید تأثیر کمی داره، اگر اصلا تأثیری داشته باشه. و اون زمان که شما خشمگین و عصبانی هستید، احتمالا اگر خودتون رو کنترل کنید و وانمود کنید که ناراحت و خشمگین و عصبانی نیستید، بچه ها اون رو تشخیص میدن. بنابراین در خصوص کودکان همچنان این قاعده وجود داره که پدر و مادر فقط حرفی رو میتونن از فرزندانشون انتظار داشته باشن و امید به کاشته شدن کار خوب در وجود فرزندانشون اون زمان دارن که مطمئن باشن خودشون اون کار رو انجام میدن. و دوم گروهی که از آگاهی و دانایی بی بهرند و توانایی اثبات یا رد موضوعها و مطالب رو ندارن و بنابراین به کسی که گفتگویی میکنه توجه میکنن که اگر این گفتگو در عمل هم اون فرد اون رو تأیید میکنه بپذیرن و الا نپذیرن. بنابراین امیدوارم این سوء تفاهمی که برخی از اوقات در این زمینه پیدا میشه حداقل با این توضیح تا حدودی از میان رفته باشه. به هر حال به نظر میرسه که من و شما در زندگی وقتی که به مسئله علم به معنی خاص خودش توجه داریم، از طریق حسی یعنی از طریق حواس و یا ابزارهایی که به جهت دقت و یا احتمالاً وسعت و عمق ساخته ایم، پدیده ها رو مورد آزمون و تجربه قرار میدیم و میدونیم که حتی زبان و گرامری که به کار میبریم مادی و فیزیکی است. حتی وقتی که شما درباره این که دلتنگ شدم، دلم شکسته، دلم خونه یا دلشوره دارم، در هیچ کدام از اینها نه دل شما و نه قلب شما هیچ کدام از این حالات رو پیدا نکرده. یعنی من و شما حتی برای بیان موضوعهای احساسی یا عاطفی یا غیر مادی همچنان درگیر بیان مادی هستیم. و این نکته رو به این دلیل عرض می کنم که بدونیم ما در جهانی زندگی می کنیم که زبان ما زبان جهان فیزیکی و مادی است و به همین دلیل است که وقتی که به حوزه و حریم دیگری می رود، گرچه با واژه‌ها و مفاهیم خودش اون سیستم ها رو می سازه، همچنان پا در گل خاک فیزیکی و مادی و حسی داره. اما انسان به دلیل اینکه با وجود داشتن پا در گل و لای زمین سر بر آسمان ها داره و شاید افکارش و حالاتش حتی به جهانی فراسوی جهان مادی حرکت میکنه، پرسش هایی و سوالاتی داره، مطالبی رو مایل هست بدونه که یا فعلا دنیای علم توانایی پاسخ گفتن به او رو نداره زیرا با علم محدودی ما سر و کار داریم، و یا اینکه اصولا موضوع و سوال و پرسش هرگز در حوزه و حریم علم حسی قابل اثبات و رد قرار نمیگیره. گفتگو درباره این که آیا خالقی وجود داره یا نداره، چرا ما خلق شدیم، بعد از این جهان بر ما چه خواهد گذشت، یا حتی موضوعهای اخلاقی که عدالت یا انصاف یا محبت چرا باید انجام بشه و من و شما اون رو باید بپذیریم و در زندگی مورد استفاده قرار بدیم، مطالبی هست که احتمالاً در چارچوب علمی بر اساس تعریف دقیق و کمی سختگیرانه علم قرار نمیگیره. بنابراین مردم در طول تاریخ این پرسش ها رو داشتن و به دنبال این پاسخ ها بودن. این قسمت از پرسش ها و پاسخ ها در چارچوب دانش دیگر انسانی قرار میگیره که نامش فلسفه هست، و بنابراین فلسفه از یک طرف به سوالاتی پاسخ میده که همکنون علم از عهده پاسخگوی اون بر نمیاد و معمولا این قسمت از مباحث فلسفی رو فلسفه اون علم میدونیم، یعنی فلسفه فیزیک. فلسفه پاسخ به پرسش هایی میده که اصولا از حوزه و حریم علم خارجن و هرگز هیچ علمی به اونجا راهی نداره و سخنی نمیتونه بگه درباره خدا، درباره روح، درباره عالم قبل، درباره عالم بعد. و یا اصولا از نظر بسیاری فلسفه موضوعی است یا دانشی است که سوال درست رو طرح میکنه، اما این فلسفه‌ای که پاسخگوی سوال و یا طراح سوال هست، وقتی که به علوم میرسه خودش به عنوان یک مطلب شناخت، یک نوع آگاهی در رابطه با علم قرار میگیره. اون زمانی که شما درباره فلسفه فیزیک صحبت میکنید، مقصود شما آغاز موضوعهای فیزیکی یا پایان موضوعهای فیزیکی است و بنابراین فلسفه هر علمی تعریف، محتوا، موضوع، متد آگاهی و حتی جهتها و هدفها و فواید علم رو مطرح میکنه. در حقیقت فلسفه علم هر علمی میتونه باشه. فلسفه در این مفهومش بازگو کننده چرایی و چگونگی هر علم هست. اما در یک چنین چارچوبی ضرورت داره به این نکته توجه داشته باشیم که خود فلسفه به مفهوم کلی و عمومی خودش در دو زمینه دست به مطالعه و تحقیق فلسفی میزنه. یکی بحث درباره هستی، existence، یا هستی شناسی که درباره بود و نبود سخن میگه، و دوم در مفهوم شناخت و آگاهی که شناخت و آگاهی چرا، چگونه و درباره چه چیزی میتونه تحقق پیدا کنه. کوتاه سخن، اون زمانی که من و شما درباره فلسفه پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و یا احتمالاً نوجوانان صحبت میکنیم، هدف ما این هست که بینش یعنی ویژن، نگرش یعنی اتیتیود، گزینش یعنی سلکشن، درباره این موضوع با توجه به آرمان‌ها و ایدئال‌ها یعنی ایدئال چگونه حرکت می‌کنه و چه جهت و هدف و معنی پیدا می‌کنه. در نتیجه وقتی که صحبت از فلسفه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت هست، سخن از آزادی انسان برای آگاهی است. آزادی انسان به جهت درک و کشف جهانی درباره موضوعی که در اینجا نیت و هدف اصلی این هست که من و شما با واقعیت و حقایق جهان آشنا بشیم. به همین جهت است که در محیط‌های علمی و در سمینارها و کنفرانس‌های علمی، اون زمانی که شما شرکت می‌کنید، هر کدام از سخنرانان و استادان کوشش می‌کنند که حتی مطالب قبلی را تصحیح و یا با دقت تازه‌ای بیان کنند و کوشش به جهت درک و کشف واقعیت و حقیقت به سختگیرانه ترین صورت ممکن خود هست. و حالا اینکه در مباحث فلسفی و مذهبی غالب اوقات افراد تصمیم‌های خود را گرفتن و هیچ گوشی برای شنیدن و هیچ چشمی برای دیدن موضوع و مطلب تازه‌ای ندارند و در حقیقت تمام کوشش این است که بر همون باورها و اعتقادات گذشته بمونند. و بنابراین ملاحظه می‌کنید که در چارچوب فلسفی جهت و هدف و معانی تعیین کننده اصلی انتخاب من شما در زندگانی است. در نتیجه هر گفتگوی درباره درک واقعیت و حقیقت در ارتباط با کودک و نوجوان انسانی باید با اصول اخلاقی و انسانی همراه باشه، اصولی که در اون از عدالت و انصاف، justice and fairness، واقعیت و حقیقت، reality and truth، محبت و عشق، kindness and love، رهایی و آزادی، liberty and freedom، و حرمت و حیثیت، honor, esteem and prestige برخوردار باشه. بنابراین سخن درباره فلسفه و هدفهای پرورش، تعلیم و تربیت کودکان ممکن است به این سوال نهایی منجر بشه که آیا من و شما صحبتمون درباره انسان کردن یا آدم کردن دیگران است، یا درباره انسان بودن، خوب بودن، اخلاقی و انسانی بودن خود ما و آنهاست. در نظامی که هدف ساختن دیگری است، برده و بنده و بره کردن دیگری است، کوشش در جهت دگرگون کردن دیگری به صورتی است که ما مایلیم باشه. و حالا که در نظامی که هدف رشد همه نیروها و توانایی‌ها و استعدادها و قابلیت‌هاست، موضوع کاملا مختلف و متفاوته و نظامی که در اون اصول اخلاقی و انسانی و معنی زندگی و حیات و مخصوصاً عظمت انسانی مطرح است، من و شما گفتگوی دیگری خواهیم داشت. به همین جهت است که در نظامی که امروز من و شما میشناسیم، آینده کودک امروزه. یعنی اگر کودکی امروز خوب، خوش، راضی، آزاد در مسیر رشد و آگاهی باشه، آینده‌ای بس درخشان داره. و اگر ما به بهانه خوب بودن و خوب شدن در آینده امروز اون رو با تنبیه، با تحقیر، با سرزنش، با آزار میخواییم به کار خوب و درست، نه حتی امروز، برای آینده واداریم، بدون تردید اشتباه خواهیم کرد. به همین جهت است که در دنیای امروز کودک میتونه در حال آزادی یا در حالت آزادی با شادی، با لذت، با رضایت بیاموزه و به رشد و تکامل خودش که از درون نیروی اصلی و اساسی اون حرکت میکنه رهنمون باشه. و در این حال میتونیم کودکی رو به وجود بیاریم که پر و بالش رو بشکنیم، دست و پاش رو قطع کنیم، گوشش رو ببندیم، چشمش رو کور کنیم، به این امید که همچنان در چارچوب کنترل و اداره ما و متناسب با آنگونه که من و شما مایل هستیم او باشه زندگی کنه. به همین جهت است که خوشبختی و سلامت روانی و موفقیت فرزند من و شما در آینده موکول به رفتار درست و خوب امروز من و شماست. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام به دنباله این گفتار بنده بپردازم. با ما باشید.